دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در 25 دقیقه پیش رو در برنامه هفتگی دیدگاه ها. شمارش معکوس برای برپایی دومین کنفرانس بین‌المللی با هدف حل بحران سوریه آغاز شده و بر اساس بیانیه بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، این کنفرانس باید در روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه در شهر ژنو در سوئیس برپا شود. این دومین کنفرانس بین‌المللی برای حل درگیری‌های سوریه است و به کنفرانس ژنو 2 معروف است. این کنفرانس اگر در ابتدای بهمن ماه برگزار شود، عملاً تلاش‌های دیپلماتیک گسترده سازمان ملل و قدرت‌های جهان بعد از حدود یک سال و نیم به نتیجه خواهد رسید. ایده نخستین که از سوی کوفی انان در سال 2012 مطرح شد، این بود که در کنفرانسی با حضور همه طرف‌های درگیر، نهادی برای انتقال قدرت در سوریه شکل بگیرد و بشار اسد و حامیانش نیز در این نهاد حضور داشته باشند. از همان ابتدا کنارگیری بشار اسد برای انتقال قدرت به اختلاف نظری کلیدی تبدیل شد و سرانجام با پافشاری روسیه چون این پیش شرطی فراموش شد. حالا حکومت اسد میگوید که برای حضور در کنفرانس آماده است و حتما در آن شرکت میکند. هرچند که هنوز تکلیف حضور ایران در کنفرانس ژنو دو روشن نیست، اما به هر حال مقام‌های ایرانی بارها اعلام آمادگی کردند که در کنفرانس شرکت کنند. اما هنوز یک جای کار ایراد جدی دارد. مخالفان اسد تمایلی برای شرکت در این کنفرانس ندارند. در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها، چشمنداز پیش رو برای برپایی کنفرانس صلح فراگیر را با حضور حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، و حسین آریان، روزنامه‌نگار و کارشناس نظامی آشنا به تحولات منطقه بررسی میکنیم. آقای هاشمیان، اول از همه از شما شروع بکنیم. میتونید یک پیش زمینه‌ای بدید از این کنفرانس و اصولاً اینکه چرا داره برگزار میشه و چرا در این تاریخ داره برگزار میشه؟
خب این تاریخی که بالاخره آقای اخضر ابراهیمی همراه با همکاری که بین روسیه و آمریکا اتفاق افتاد و همینطور تلاش‌هایی که اتحادیه عرب انجام داد برای پایان دادن به درگیری خونینی که الان در سوریه وجود داره داره تشکیل میشه. همه به این کنفرانس امیدوارن که به شکلی پایانی باشه برای این نزاع خونین که الان نزدیک 3 سال در سوریه دوام داره. ولی اون چه که از ظاهر انبر میاد اینه که در حال حاضر مخالفین بشار اسد هنوز تصمیم نگرفتن که در این کنفرانس شرکت کنن. اختلافات داخلی خیلی زیادی دارن، اختلافات بین گروه‌های سیاسی، اختلافات بین بخش سیاسی و بخش نظامی آنها، و همچنین دورنمایی و چشم‌اندازی که آقای بشار اسد برای این کنفرانس قائل شدن که به هیچ وجه قدرت را منتقل نخواهند کرد به گروه‌های اپوزیسیون، در واقع این کنفرانس را در حاله از ابهام فرو برده. هنوز هیچ جدول برنامه‌ریزی شده برای این کنفرانس وجود نداره، فرایندش و روندش مشخص نیست. هنوز بر نقطه اول یا مربع اول تاکید میشه که بایستی همه توش شرکت کنن، ولی همه بر خواسته های خودشون اصرار میکنن. رژیم بشار اسد بر خواسته های خودش اصرار میکنه و دیگران هم همینطور. به همین خاطر در حالی که ما به روز 22 ژانویه نزدیک میشیم، ولی متاسفانه هنوز گام های اساسی برای خروج از این بنبستی که در سوریه وجود داره پیدا نشده.
حالا جالبه، برخلاف اپوزیسیون سوریه که اینطور که شما گفتید هنوز نتونسته تصمیم بگیره که آیا در کنفرانس ژنو 2 شرکت بکنه یا نه، رژیم بشار اسد با قاطعیت اعلام کرده که شرکت میکنه و حتی رئیس هیئت اعزامی خودش رو هم اعلام کرده که ولید معلم خواهد بود. آقای آریان، وضعیت رژیم اسد از نظر نظامی در این نزاع خونین در حال حاضر چگونه هست که حالا حاضر به این راحتی در یک کنفرانس صلح در واقع بره و شرکت بکنه و مذاکره کنه؟
تا یک سال پیش همه صحبت از مداخله کشورهای غربی در سوریه برای پایان دادن به این بحران می‌کردند و در اون موقع پیش بینی می‌شد که این رژیم سقوط می‌کنه. ولی با توجه به روند تحولات در ماه‌های اخیر، حالا واقعا پیروزی نظامی رژیم اسد دور از انتظار نیست، قطعی نیست، ولی دور از انتظار هم نیست. رژیم اسد تونسته 3-4 تا کار اساسی انجام بده. یکی اینکه از سلاح‌های موجودش تونسته به نحو شایسته‌ای استفاده بکنه و متوسل بشه به هر اندازه خشونتی که لازمه برای شکست دادن گروه‌های مخالف مسلح. البته برای این کار کمک‌هایی به شده، چه از طرف ایران، چه از طرف روسیه و چه از طرف حزب الله و چه از طرف شیعیان عراقی. نکته دیگه اینی که از دیپلماسی خودش سوریه تونسته به نحو مطلوبی استفاده بکنه، هم خودش از انزوای سیاسی در بیاره و هم اینکه جلوگیری بکنه از کمک رسانی به گروه‌های مسلح مخالف رژیم. ما این رو دیدیم که همیشه سوریه روی خوش نشون میده به پیشنهادات مختلفی که مثلا در مورد آتش بس مطرح شده. همینطور به هر حال با کمک روسیه، با پیشنهاد روسیه سلاح‌های شیمیایی رو شو موافقت کرده که سلاح‌های شیمیایی خودش رو پس بده. این وضعیت رو، وضعیت سوریه رو به نحوی تقویت کرده، یعنی وضعیت رژیم رو.
الان به طور کلی شما اعتقاد دارید که بشار اسد دست بالا رو داره از نظر نظامی در واقع جنگ داخلی سوریه؟
در کل دست بالا رو داره. راه اومده در حل بعضی از مسائل، البته به ظاهر. بنابراین دست بالا رو داره. به همین جهتی که نخست وزیر سوریه آقای الحلقی گفته که این گروه های مخالف در ژنو که میان اونجا هیئت اعزامیشونو که میفرستن که هنوز تصمیم نگرفتن، این متوهم نشند، این توهم برایشون پیش نیاد که ما میخواییم این کلید قدرت سوریه رو به دستشون بدیم. و همین جهت دست بالا رو گرفته. سوریه میره در اینجا، ولی به باور من چیزی به این گروه های مخالف نخواهد داد، برای اینکه در حال حاضر فقط از دید نظامی اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم دست بالا رو داره.
حالا با توجه به همین توضیحات جناب آریان، آقای هاشمیان، سوال من این هستش که اصولا اپوزیسیون سوریه چرا باید دیگه در این کنفرانس ژنو 2 شرکت بکنه اگر از نظر استراتژیک توی موقعیتی نیست که بتونه بره بر سر انتقال قدرت چونه بزنه و رژیم اسد داره با قاطعیت میاد که به قول آقای آریان کلید قدرت رو نده به مخالفان؟ چرا دیگه مخالفان باید برند؟
ببینید، بخش وسیع از مخالفان همین نظر شما را مطرح میکنن. در واقع تمایلی برای رفتن به ژنو 2 وجود نداره. خیلی از پیش‌شرط‌هایی که مطرح کردن در مورد اینکه یک قطعنامه صادر بشه، در امور انسانی حداقل قطعنامه‌ای صادر نشد، در مورد اینکه نیروهای ایرانی و حزب اللهی از سوریه خارج بشن، همچین چیزی اتفاق نیفتاد. یک پیش‌شرط دیگه مطرح کردن در مورد ممنوعیت پرواز در برخی از مناطق سوریه، بازم این مسائل مطرح نشد و هیچ امتیازی به در واقع مخالفین داده نشد. و به همین خاطر رفتنشون الان طبق نظر خیلی از اعضای ائتلاف ملی و مخالفان بشار اسد به شکلی تسلیم در برابر بشار اسد، ضمن که آقای بشار اسد هم اونطور که از شرق الاوسط نوشته به روسها قول داده که تا 22 ژانویه 80% خاک سوریه رو تحت سیطره خودش قرار بده. به اعتقاد من چیزی که الان در واقع مخالفین رو به شکلی به سوی ژنو 2 میکشونه، اوضاعی که در منطقه اتفاق افتاده، یه سری از کمک رسانان به این مخالفان تغییر کردن، مثلا در قطر تغییرات اتفاق افتاد، امیر سابق جاش به یه امیر جدید داد که زیاد تمایلی در واقع به ورود به درگیری‌های منطقه‌ای نداره این امیر جوان قطر، تحولاتی که در ترکیه داره اتفاق میفته. ترکیه کشور دموکراتیکیه که در نظام‌های دموکراسی همیشه همه حرف میزنن و همه نظر میدن و بنابراین در مورد بحران سوریه نظرات بسیار متفاوتی در ترکیه مطرح میشه و بنابراین اون نظر همیشه ثابت و کمک دهنده به گروه اپوزیسیون این باقی نمیمونه و تغییر میکنه. الان فقط عربستان تنها مونده، ضمن اینکه عربستان و بخشی از سیاستمداران عربستانی به شدت با دموکرات‌های حاکم در آمریکا درگیر شدن سر بحث سوریه. بنابراین این تغییراتی که اتفاق افتاد مخالفان سوری را در برابر رژیم بشار اسد ضعیف کرد، ضمن اینکه یک مسئله خیلی اساسی در سوریه وجود داره و اون اینکه به هیچ وجه آمریکا یا اسرائیل حاضر نیست که جبهه اسلامی یا القاعده یا گروه بنیادگرای اسلامی در سوریه قدرت بگیره و این یک امتیازی برای بشار اسد که در حال حاضر آمریکا هیچ فشاری بر اون وارد نمی‌کنه و بیشتر فشار بر مخالفین برای مشارکت در این کنفرانس و طبق گفته های دولت مردان خود بشار اسد گفتن که ما فقط میریم دو سه تا وزارتخونه جدید تأسیس میکنم اگه خواستن این گروه های مخالف بیان این وزارتخونه ها رو بگیرن، ولی چیز دیگه بهشون نمیدیم. و الان فشاری که آمریکا داره وارد میکنه به همین شکل، در واقع اینها باید حضور پیدا کنن، به شکلی با اینا توافق داشته باشن و در نهایت چیزی در روی زمین عوض نخواهد شد.
این مسئله گروه‌های مرتبط با القاعده که بهش اشاره کردید آقای هاشمی، اتفاقاً در هفته‌های اخیر این تحلیل مطرح شده در برخی از نشریات غربی که تا اندازه‌ای شاید بر روی سیاست‌های دولت‌های غربی تأثیر بذاره. حالا سوال من آقای آریان از شما این هستش که تا چه اندازه این نفوذ القاعده که گفته میشه در میان گروه‌های مخالفین در سوریه و در این جنگ داخلی جدی هست و تا چه اندازه از نظر نظامی قدرت دارند در داخل سوریه این گروه‌های وابسته به القاعده یا به هر حال گروه اسلامگرایان تون رو؟
اول اینکه گروه های مسلحی رو که در سوریه هستن بسیار زیاده و به چند طبقه میتونیم تقسیم بکنیم. در رابطه با گروه های اسلامگرا و القاعده، اینا یه شبکه گستردهی به هر حال دارن با توجه به توانایی هایی که در گذشته از خودشون نشون دادن و با توجه به گستره فعالیت های اینها در کشورهای مختلف از افغانستان گرفته تا یمن، سوریه، بعد گروه‌های مختلف در اروپا و در همه نقاط دنیا، اینها بایستی بسیار جدی گرفته بشه و پیرو صحبت‌های آقای هاشمیان به همین جهته که کشورهایی مثل آمریکا، کشورهای غربی یا اسرائیل واقعا نمیخوان که اینا به قدرت برسن. به هر صورت باید بدونیم که رژیم اسد که هدف نهاییش واقعا شکست و کوچک کردن این گروه های مسلح است و تبدیل اینها در شرایط ایدئال به فعالیت های تروریستی که تحت سایه اون بتونه کنترل خودشون رو بر مناطق سوریه دوباره تثبیت بکنه، به هر حال گروه های اسلامگرا و القاعده من فکر نمی کنم که سلاح خودشون رو به آسانی به زمین بذارن. به همین جهت نگرانی شدیدی از سوی کشورهای غربی، اسرائیل و به طور کلی برخی از همسایگان حتی خود سوریه در مورد این گروه های القاعده هست و بعضی از این گروه هایی که در سوریه دارن فعالیت میکنن، جبهه نصره، اینها گروه هایی هستن که از نظر یعنی قانونی از نظر آمریکا و برخی از کشورهای دیگه گروه های تروریستی شناخته میشن. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که کشورهای غربی به فعالیت این گروه ها با توجه به مسائل بسیار بحرانی در سوریه روی خوش نشون بدن و با اینها به نحوی موافقت بکنن. به هیچ وجه با اینها موافقت نخواهند کرد و فعالیت های اینها رو سعی میکنن که کوچک و کوچکتر بکنن.
با این وصف اینطور که تا اینجای کار در این بحث ما متوجه شدیم، گروه های دموکراسی طلب و لیبرال در سوریه با رژیم اسد روبرو هم به عنوان دشمن شماره یک، و مشکل دیگه‌ای که دارن گروه‌های مسلح وابسته به اسلام‌گرایان تندرو هست. مسئله دیگری هم که این دموکراسی طلبان و گروه‌های مخالف بارها بهش اشاره می‌کنن، نفوذ کشورهایی مثل ایران و تأثیر گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان بر جنگ داخلی سوریه است. حالا سوال من از هر دو مهمان برنامه این هستش که تا چه اندازه این نقش پررنگ هست و می‌تونه در سرنوشت رژیم اسد و در سرنوشت این جنگ داخلی تأثیر بذاره. آقای هاشمی، اول شما بفرمایید.
من معتقدم که بدون کمک ایران و هدایت ایران و رهبری ایران بشار اسد دوام نمی آورد. ایران پول میده به بشار اسد، کمک نظامی میکنه، جبهه بندی میکنه برایشون، مالکی رو به حرکت در میاره، در واقع شیعیان عراق رو به حرکت در میاره، حزب الله لبنان رو به حرکت در میاره و ایران از همون روز اول در سوریه حضور داشت. از همون روز اولی که مردم سوریه بدون اینکه هنوز گروه‌های افراطی اسلامی ظاهر بشن و سلاح به دست بگیرن، زمانی که مردم به شکل مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کردن، ایران در همون روزهای اول در واقع آقای رادان رو برای این مردم فرستاد که همون تجربه‌ای که در رابطه با ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، می‌خواستن همین تجربه رو به آقای اسد یاد بدن که با ملت خودش به کار بگیره. ولی این انقلاب سوریه، انقلاب مسالمت آمیز سوریه استمرار پیدا کرد و آقای اسد نتونست با سرکوبون از بین بره تا نهایتا موضوع اسلامگراها و بنیانگران اسلامی پیداشون شد و اینها هم وجودشون مشکوکه. جبهه النصره یا داعش یا همون دولت عراق و شام وجودشون الان در واقع مشکوکه، چون که در روزهای اخیر هم بسیار درگیر شدن با جبهه اسلامی که از نیروهای تقریبا معتدل اسلامی تشکیل شده و اخیرا ما دیدیم که فتواهای در واقع اهدار دم افراد جبهه اسلامی و ارتش آزاد سوریه رو صادر کردن و این نقشی که
ببخشید، این که میگید این حضور این گروه های تون رو مشکوکه، دقیقا منظورتون چیه؟ از شک شما چیه؟
منظور این که جبهه النصره و داعش بزرگترین خدمت را به خود رژیم بشار اسد انجام داده. یعنی در واقع انقلاب سوریه از اون انقلاب مسالمت آمیز عنوانش تغییر پیدا کرد به مبارزه با تروریسمی که روسیه در برگه دعوتنامه ژنو دو اون عنوان رو مطرح کرده. این عنوان رو تحت عنوان مبارزه با تروریسم، یعنی چه کسانی؟ یعنی همین جبهه النصره و داعش یا دولت عراق و شام.
یعنی شما شک دارید که نکنه خود اسد اینا رو انداخته باشه، رژیم اسد اینا رو انداخته باشه؟
چون ببین اونجا در اینجا مسائلی وجود داره، چون که 2000 نفر اینها از زندان‌های عراق فرار کردن، این زندان‌هایی که دست آقای نوری مالکی بوده. بنابراین امکان نداره که 2000 نفر از یک زندان بسیار آهنی به این شکل فرار کنن و بیان مجموعه ای رو در سوریه تشکیل بدن. ضمن این که اینها جاهایی رو تصرف کردن که بیشتر در حوزه ارتش آزاد یا گروه های دیگه بوده، هیچ وقت درگیر با رژیم بشار اسد نشدن. هر جایی که ارتش آزاد میرفت آزاد میکرد، میری که ارتش اونجا باقی نمیموند، میداد دست مردم خودشون اداره میکنن و همین گروه ها میرفتن اونجا امارت اسلامی تشکیل میدادن، امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میدادن و مردم سرکوب میکردن. در واقع بزرگترین خدمتی که به بشار اسد شده تو این میان جبهه النصره و داعش انجام دادن و به همین خاطر دولت های غربی به اینها حساس شدن. ولی به اعتقاد من قضیه در سوریه یک چیز دیگه ای. قضیه در سوریه بعد از تاریخی از در واقع دوگانگی در جهان عرب و جهان اسلام که اینا حدود 60 سال 70 سال یک نوع دوگانگی چپ و راست وجود داشت، انقلاب هایی که اخیراً در کشورهای عربی اتفاق افتاد میخواست به شکلی وحدت اسلامی عربی در این کشورها ایجاد کنه. این وحدت در واقع از لیبی و مصر و تونس و همه جا شروع شد تا به سوریه رسید. اگر رژیم سوریه سقوط میکرد، این وحدت عربی اسلامی کامل میشد و این به هیچ وجه به نفع آمریکا و اسرائیل پایین نبود. به همین خاطر تمام برنامه ها را ریختن که به این شکل بشار اسد مقاومت کنه و به امروز برسه و به این شکل الان ایران رو به عنوان مدافع در واقع آزادی یا مبارزی بر علیه تروریسم معرفی میکنه. در واقع تروریسم پوششی شد برای نجات بشار اسد.
آقای آریان، شما چه فکر میکنید درباره این اظهارات آقای هاشمیان و ضمن این که لطفا درباره میزان نفوذ ایران و حزب الله لبنان هم اگر و میزان نقش و تأثیری که میتونن بذارن بر پایان این جنگ داخلی نظری دارید بفهمید؟
نفوذ ایران همونطور که گفته شد بسیار زیاده در سوریه و کمک‌هایی رو که ایران میکنه، بیشک شمار بسیار زیادی از مشاوران دست کم، مشاوران سپاه پاسداران و به طور کلی نیروی قدس در سوریه هستند که به هر حال قوای و نیروهای سوری رو هدایت میکنند. ولی با توجه به همه اینها باید بگیم که در اجرای عملیات نظامی سوریه و به طور کلی نیروهای ارتشی در سوریه محدودیتهایی دارند، گویی اینکه بعضی از یکانهای کلیدیش مثل لشکر چهارم گارد جمهوری کماکان فعال هستند. ولی کمک ایران بسیار مهمه، کمک ایران، کمک حزب الله مهمه که اون هم وابسته است به ایران و همینطور کمک گروه‌های شیعی از شیعیان ایران. ما در مورد اهداف رژیم بشار اسد و این که میخواد در این مبارزه پیروز بشه صحبت کردیم و گفتیم، ولی اینها کماکان یه پیش شرطایی داره که به هر حال به ایران هم مربوط میشه. برای رسیدن به این اهداف رژیم بشار اسد از نظر سیاسی واقعا احتیاج داره به حمایت حامیانش ایران مثل روسیه، حمایت سیاسی و حمایت نظامی. رژیم داره حساب میکنه، رژیم بشار اسد، روی این تفرقه و واگرایی که بین گروه‌های مسلح و مخالف است که این واگرایی ادامه پیدا بکنه. در این حال حساب میکنه همینطور که گفتم روی کمک‌های حزب الله و در این حال داره حساب میکنه به نیروهای دفاع ملی سوریه. این غیر از این شبیه و نیروهای دیگر هستند که اینا استعدادشون رو به تا حالا حدود به 100,000 نفر رسونده و به باور من کارشناسان نظامی ایران در تشکیل و به طور کلی ترکیب این نیروی دفاع ملی و گسترش این و اجرای عملیات نقش بسیار مهمی دارند. و در این حال سوریه داره حساب میکنه که کشورهای خارجی مداخله نظامی نکنند که هیچ نشانه از اون وجود نداره و یا اینکه کمک‌های نظامی رو هم به مخالفان افزایش ندند که در این مورد هم فعلا نشانه زیادی وجود نداره. بنابراین رژیم اسد پیشرفت‌هایی کرده، کارهایی رو از نظر نظامی انجام داده، یک اطمینان خاطر نسبی پیدا کرده، ولی در این حال این پیشرفت‌ها باید رعایت بشه. اگر اینها سر جا باشه و کمک ایران ادامه پیدا بکنه و به طور کلی پشتیبانی های دیپلماسی روسیه هم ادامه پیدا بکنه، به ویژه از حق وتویی که روسیه در سازمان ملل متحد داره که از این استفاده کرد و کمک کرد به سوریه، اون وقت این رژیم میتونه فائق بشه به این گروه ها. ولی بلافاصله اضافه بکنم که پیروزی نظامی این رژیم واقعا مسئله را حل نخواهد کرد، برای اینکه اسد به طور تام و تمام مشروعیت خودش را از دست داده و باید یک سری اقدامات سیاسی انجام بگیره تا سوریه برگرده به راه خودش و شاید این کنفرانس ژنو که امید زیادی به نتیجه این کنفرانس نیست یا کنفرانس‌های مانند این بتونه یک راه حل سیاسی پیدا بکنه.
خیلی کوتاه جناب هاشمیان، در فرصت کمی که داریم شما هم اگه جنبندی خودتون رو بفرمایید و بگید که در کنفرانس ژنو دو فکر میکنید که اگر برگزار بشه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه نتیجه ای رو ما باید انتظار داشته باشیم که از این کنفرانس شاهد باشیم.
معتقدم که کنفرانس ژنو دو یک نوع مبارزه ای برای این که نشون بدن دو طرف که اونها مایل به کار صلح‌آمیز هستن، ولی در عین این که از اهداف و کارهای خودشون به هیچ وجه عقب نشینی نخواهند کرد و بیشتر جنبه روابط عمومی و تبلیغاتی خواهد داشت که ما آمدیم در کنفرانس شرکت کنیم، خواهان صلح هستیم، خواهان پایان دادن به مناقشه هستیم، ولی در عمل چیزی تفاوتی نخواهد کرد. به حساب کتابی که هر دو طرف خواهند کرد این که چقدر تونستن طرف مقابل رو در واقع بکوبن از طریق اطلاع رسانی و از طریق تبلیغات که بگن مثلا بشار اسد طرفدار صلح نیست، طرفدار خاتمه دادن به این مناقشه نیست، یا بشار اسد بگه که مخالفینش طرفداران جنگ هستن و طرفداران صلح نیستن. ولی در واقع کنفرانس دو به هیچ وجه توانایی این که موضوع سوریه و بحران سوریه رو حل کنه به هیچ وجه این چنین نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، حسین آریان و حسن هاشمی.